دولت و مدلی که پایه و اساسش مردمن. حالا من در واقع این رو با یک کلمه دیگه یا با یک جمله دیگه اینجوری عرض میکنم: فساد سه تا واقعیت داره. یک، فراگیره، فساد مالی عرض میکنم، فراگیره. دو، زیانباره. و سه، قابل کنترله. این شق سوم خیلی مهمه در قوه قضاییه. این که قابل کنترل در اختیار قوه قضایی است یا مجموعه های اجرایی، این بماند من در جای خودش توضیح میدم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای نجفی، یکی از مواردی که به نظر میرسه قدری تاثیرگذار هست در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور و اینکه عاملی هست برای اینکه اونطور که باید شاید به نتیجه مطلوب نرسه، عدم هماهنگی میان قوای سه‌گانه است. اگرچه یک ستادی تشکیل شد، نمایندگانی از هر سه قوه در اون حضور داشتن، البته فکر می‌کنم الان در یکی دو سال اخیر قدری کم تحرک و فعالیت کمتری داشتن، ولی اون هماهنگی لازم به منظور همکاری و همافزایی برای مقابله با فساد به نظر میرسه بین سه قوه وجود نداره. چقدر این نگاه رو قبول دارید و چطور میشه این رو
از اصلاح که هماهنگی سه قوه با نشست سه نفر رئیس محترم سه قوه محقق نمیشه.
هماهنگی اون نشستیه که ستاد مبارزه با مفاسد داشتن، اعضای نمایندگان سه قوه بودن.
عرض میکنم با یک نشست، با یک جلسه، با یک تبادل موافقت نامه و غیر وزالت این کار درست شدنی نیست. مهمترین کار اینه که هر کسی، آقای حسینی، فرصت پیدا کنه تکلیف قانونی خودش رو انجام بده. قوه مجریه بایستی مطابق قوانینی که مجلس تصویب میکنه دقیقاً مر مصوبات مجلس رو اجرا کنه. قوه قضاییه هم باید فرصت پیدا کنه چنانچه جرمی واقع شده به جرم، به اطلاعات جرم در اسرع وقت دسترسی پیدا کنه. به اعتقاد من مطالبی که جناب دکتر آقای یاری فرمودن و بنده بسیار استفاده کردم و به جا و مطلوب و خوب هست، یک نکته رو من به فرمایشات ایشون اضافه میکنم و اون سرعت برخورده، سرعت ریاکشن و عکس العملی که واحد نظارتی قوی و رسیدگی کننده یعنی قوه قضاییه بایستی در ارتباط با جرم از خودش نشون بده. وقتی در واقع واحد برخورد کننده مطلع از جریان جرم نیست، چه ریاکشنی، چه عکس العملی نشون بده؟ در نشست در واقع همکاری و تعامل سه قوه چه اتفاقی ممکنه بیفته که بازپرس ما سریعا به پرونده دسترسی پیدا بکنه؟ صحبت اینه که ما بایستی مکانیزمی طراحی کنیم که در واقع مقام تعقیب ما، دادستان ما، آقای حسینی، دادستان مقامی هست که با یک فاصله، با یک واسطه از مقام معظم رهبری ابلاغ گرفته، در واقع نماینده نفر اول مملکت هست. آبروی نظام ما ولایت امره. ولایت امر، ما به پشتوانه ولایت امر میتونیم در واقع دموکراسی رو حاکم کنیم، میتونیم عدالت رو برقرار کنیم، میتونیم توزیع عادلانه ثروت بکنیم. یکی از آیتم هایی که هست بحث دادستانیه که از ولی امر اجازه میگیره، در واقع میاد بحث مدعی عمومی رو مطرح میکنه. چرا ما مدعی عموم رو در جریان وقوع جرم نذاریم؟ ما بایستی در اون جلسه سازوکاری تهیه کنیم که به واسطه این سازوکار دادستان کل کشور ما و دادستانهای دیگر در جریان امر وقوع جرم و تخلف قرار بگیرند. و الا قاضی ما در محکمه نشسته، دادستان ما در اتاق خودش نشسته، به کار مردم رسیدگی میکنه. خب از کجا معلوم که در پستوی فلان وزارتخانه چه کالاهایی جابجا میشود، چه ارزهایی جابجا میشود؟ در بانک مرکزی یک شبه تصمیم مثلا گرفته میشه که در واقع توزیع فلان پول بشه و غیره و ذلک. بایستی ارتباط مستقیم بین مراکز تصمیم ساز و عملگرا و اشخاصی که پول و ثروت به موجب قانون در اختیار دارند، بایستی در صورت وقوع تخلف و جرم دادستان‌های ما در جریان باشند و الا با یک جلسه تعاملی این کار شدنی نیست. کشور همینجوری عادی اداره نمیشه. ما در ارگان‌های مختلف عرض کردم واحدهای نظارتی داریم، ولی این واحدهای نظارتی بایستی به موجب قانون تعریف بشه. گزارش‌های مرتبی به جاهای مختلف ارسال می‌کنن. یک دونه گزارش هم به دادستانی‌های ما مکلف بشن از این رونوشت‌ها به ارسال بکنن. به تعبیر بهتر واحدهای حراست سازمان‌ها به موجب قانون بهشون ابلاغ ضابطیت داده بشه. ضابط تشکیلات وقتی باشن، وقتی مسائل امنیتی به راحتی در اختیار سلسله مراتب امنیتی قرار میگیره، آقا مسائل قضایی رو هم فلفور در اختیار مراجع قضایی قرار بدید تا اون عکس العمل و ریاکشن صورت بگیره، تا شخصی که میخواد جرمی رو مرتکب بشه در واقع خودش رو در ناامنی ببینه. فاصله بین وقوع جرم و تشکیل پرونده باید بسیار کوتاه باشه تا سایرین گوشی دستشون بیاد، حواسشون باشه دیگه مرتکب خطا نشن. بسیار. نه اینکه بگن برای فلانی فلان جا رو خورد چه اتفاقی افتاد، بهمانی فلان جا اتفاق چه اتفاقی افتاد، پس من هم حالا وسوسه بشه بگیم منم یه 1000 میلیاردی جابجا بکنم که انشالله شاید متوجه نشدن.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر حسین زپی به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن، مستشار عالی دیوان عالی کشور هستن. آقای زپی، جناب زپی سلام، عصر شما بخیر باشه. آقای دکتر زپی سلام، عصر شما بخیر.
علیک السلام، عصر شما هم بخیر باشم.
درود بر شما. آقای زپی، ما در گفتگوی سیاسی درباره عملکرد قوه قضاییه در برخورد با دانه درشت ها داریم صحبت میکنیم. به نظر هستادی عملکرد این قوه خصوصا دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در مبارزه با فساد چگونه است؟ شما چه ارزیابی از این روند دارید؟
خب علل اصول این که ارزیابی کلی در حال حاضر داشته باشیم مشکل، زیرا که ما در ابتدای راه و برخوردها هستیم، ولی بر اساس سوابق پرونده هایی که مطرح بوده، به خصوص در پرونده های اخلال در نظام اقتصادی که بر اساس استجازه تحصیل شده از مقام رهبری انجام شده و در این مجتمع وسیله همکاران قضایی مربوطه و شعبه های ویژه در تهران و بقیه استان ها رسیدگی شده، ارزیابی خوبی است. وقتی سوابق را ملاحظه می کنید می بینید که در موارد مختلف و زمینه های گوناگون جرم هایی که کلان بوده و از مصداق‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور هست، بدون هیچ گونه ملاحظه رسیدگی شده و با کیف برخاست در این شعبه ها رسیدگیشون انجام شده. مواردی پیش رو هست که ارجاع خواهد شد. به نظرم نتایج حاصل از همین رسیدگی ها و بعضی آراش اثر و نتیجه و اثر بخشی مبارزه نشون میده. مصداقاش فراوانه، اگر فرصت هست من براتون.
بله بفرمایید.
بله ببینید، من در مقدمه چاپ دوم کتاب محشای قاچاق قانون مبارزه با قاچاق کالا و از در اونجا یکی از اشاره ها که داشتم این است که شما شاهد بودید در مقطع هایی که نرخ ارز وسیله سوداگران و با قصدهای واقعا علیه نظام و مبارزه اقتصادی به طور فزاینده رو به رشد و غیر قابل کنترل بود، شما میبینید با اعلام یک حکم صادر شده از یکی از این شعب ویژه در مورد اون فرد معروف به سلطان سکر، یک مرتبه اون دلال ها و اون که فروشندگان ارز میرن به میرزن به خیابون ها ارزا رو بفروشن و از اون طرف خریداران عمده زیادی که یکی از اونها میتونه همه ارز بازار رو جمع کند و کنترل رو از بین ببره جرأت نکردن که وارد عرصه بشن. در مراحل مختلف رسیدگی ها شما شاهد خواهی بود و بوده اید که برخوردهای جدی قضایی و بدون ملاحظه اثر خودش را گذاشته است. ما معتقدیم بر اساس اون ارزیابی های کارشناسی هم که شده برخوردهایی که به خصوص در راستای استجازه و برخورد با مساق های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور انجام شده نتیجه بخش بوده و همین روند انشاءالله ادامه پیدا میکنه. محورهای مختلف زمینه های گوناگون از جمله مداخلات ارزی، صادرات و واردات و واردات و اخلال هایی که در نظام تولیدی شده است و موارد مختلف که در پرونده ها دستبندی می شود نشان می دهد که قوه قضاییه در این قسمت و در این راستا خوب عمل کرده. ما ارزیابیمون مثبت و نوشته ایم هم قبلا.
خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات جناب عالی.
اگر سوالی باشد خدمتتون.
ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
عصر شما بخیر و خدا نگهدار. از دانش شنونده با ما همراه باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
همیشه در کنار فعالیت‌های سالم فعالیت‌های ناسالم هم وجود داره. بنده روی مفاسد اقتصادی چند ساله که تأکید میکنم. اون وقتی که شروع کردیم به این مسئله رو من مطرح کردم، یه عده‌ای به ما مراجعه میکردن که آقا شما روی مسئله مفاسد اقتصادی اینقدر تکیه میکنید، ممکنه فعالان اقتصادی ما رو از ورود در عرصه فعالیت اقتصادی بترسانه. من گفتم به عکس تشویق میکنه. اگر فعال اقتصادی که میخواد نان حلال و کار حلال و مطابق وجدان و شرع انجام بده، بدانه که دستگاه با افراد متخلف برخورد میکنه، این بیشتر تشویق میشه. ما با مفسد مخالفیم، با ایجاد کننده مفسده مخالفیم، با سوء استفاده کننده مخالفیم. فعال اقتصادی که داره با وجود خودش، با فکرش، با پولش، با سرمایه گذاریش، با کارآفرینیش داره به کشور کمک میکنه، این باید مورد تشویق و تقدیر قرار بگیره و میگیره. بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما یک رکن اساسی کار هست.
عصر شما بخیر باشه. از دانش شنونده در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با دانه‌درشت‌ها. دکتر معرفت نجفی سوها، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه، و آقای دکتر محمد آقایاری، قاضی دادگستری، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای آقایاری، یکی از معضلات جدی کشور در عرصه اقتصادی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم بوده، مسئله قاچاق هست و پیامدهای مخربی که قاچاق در عرصه اقتصادی و به ویژه در موضوع تولید ملی داره. چرا علارغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب همچنان ما شاهد قاچاق گسترده در کشور هستیم و به نظر شما قوه قضاییه در این زمینه چه کرده؟
من به در واقع برمیگردم دوباره به علت موضوع. ببینید، تو حوزه اقتصاد وجود شفافیت رکن اساسیه. هر فعالیت اقتصادی باید شناسنامه‌دار بشه، در کنارش هم فعالان اقتصادی باید شناسنامه‌دار باشن. ما ببینیم که این فعالیت اقتصادی چه پروسه‌ای رو طی میکنه و این فعال اقتصادی کجای کاره. لزوماً برای در واقع وجود شفافیت، تصمیماتی که از ناحیه مجریان گرفته میشه، تصمیماتی که از ناحیه قوه مقننه گرفته میشه، چه تو بحث اقتصادی، چه تو بحث سیاسی، چه تو بخشای دیگه، بایستی شفاف باشه. من تو جملات قبلیم اشاره کردم به بحث مدلین یا مدلی که تعریف میکنم پایه و اساسش یا بیسش بر مبنای مردمه. نظارت همگانی وجود داشته باشه، فرهنگ سازی اتفاق بیفته و در کنار این داستان ما رسانه های جسور و مستقلی داشته باشیم. ببینیم این که همه تکالیف و همه وظایف بر خود رو بر روی قوه قضاییه بذاریم، این نه در توان قوه قضاییه است و نه شدنی است. مهمترین رکنی که شاید بگم که تو این حوزه ما تو بحث قاچاق کالا و ارز داریم، بحث تصمیماتی که متصدیان امر در حوزه اقتصاد میگیرن. تصمیم در حوزه اقتصاد میشود معلولش قاچاق ارز. اتفاقاتی که این تو این یک دو سال اخیر گاهن میفته، من وارد اون داستان نمیشم. یکی بحث شفاف سازی ارز کردم خدمت. دومین بخش من علت ها رو عرض میکنم، بعد تو حوزه برخورد قوه قضاییه هم موضوع را تا حدودی عرض میکنم خدمت. دومین بخش اینه که در توزیع کالا و خدمات باید آزاد سازی بشه، انحصاری وجود نداشته باشه. شما یا آقای حسینی اگر بخواد یک فعالیت اقتصادی داشته باشید، نیازمند یک بوروکراسی شدید اقتصادی نباشید. ما بعضی از این قوانین رو داریم، مثل قوانین منع سرمایه یا جلوگیری از موانع سرمایه گذاری. خود این قانون جلوگیری از موانع سرمایه گذاری خودش یک، من یه مثالی عرض میکنم. الان شما یک برای یک واحد صنفی یا یک فعالیت اقتصادی بسیار کوچیک، کلان رو عرض نمی کنم، بایستی متولیان زیادی دیده میشه، استعلام از فلان داره، نظارت فلان داره، اینقدر این بوروکراسی های این شکلی وجود داره، گاهن مردم تصمیم میگیرن یا اون فردی که تصمیم میگیره از این داستان ها خسته میشه، مجبور میشه به اصطلاح عامیانش میگن دور بزنیم، فعالیتمون رو ببریم در واقع تو دالان پنهانکاری، فعالیتمون رو ببریم بدون مجوز. چرا؟ چون استانداردهای عجیب غریبی چیدن که عملا شفافیت رو از بین میبره و خسته میکنه مردم. نتیجتا چه اتفاق میفته؟ خصوصی سازی هر جا متصدیان خصوصی یا بخش حقیقی و بخش مردم تو یک حوزه‌ای کم بتونن وارد بشن، پشتبندش انحصاری.
آقای حسین من با اجازهتون یه توضیح بدم
در این زمینه،
در این زمینه
بعد برمیگردم ادامه صحبت رو هست.
من خیلی عذرخواهی میکنم، گفتم که به کمک آقای دکترم بیام.
خیلی متشکرم.
به جهت اینکه من یه مقدار تو زمینه قاچاق به هر حال فعالیت داشتم، در مناطق مرزی خدمت کردم.
برخورد با قاچاق دیگه؟
بله، برخورد با قاچاق. قاضی جوکار غیر این داره.
بله.
از من در استان هرمزگان، استان اردبیل، استانهای مرزی خدمت کردم و اشراف دارم به قاچاق‌های گمرکی و قاچاق‌های گاز. اصلا قاچاق چرا صورت می‌گیره؟ قاچاق برای مواردی اتفاق می‌افتد که برای قاچاقچی صرفه داشته باشه. یه کاری باید بکنیم که به قاچاقچی نصرفه. ما زمانی که قیمت ارز در واقع با بیرون خیلی فرق نداشت، یک زمان دلار رسید مثلا به 4000 تومان، اون موقع من بندر عباس بودم، اصلا قاچاق تعطیل شد. چرا؟ چون اصلا صرف نداشت. قاچاقچی در واقع میخواست زحمت بکشه با لنج بره از دبی بندر نمیدونم فلان ورداره کالا رو به طریق غیر قانونی بیاره و در بازار سیاه بفروشه، آیدی نداشت. وقتی در کشور ما اقتصاد، آقای حسینی، سرومیه، اقتصاد واقعی نیست، به قول آقای دکتر آزادسازی صورت نگرفته وقتی قیمت دلار 4200 تومانی نیمایی غیر نیمایی قیمت های متفاوت هست، طبیعیه دیگه. الان دارو در ایران به قیمت بسیار ارزونیه، هر کسی هر دارویی بخواد بتونه از کشور خارج کنه به چندین برابر قیمت خواهد فروخت. شما کافیه یه توکبا تشریف ببرید ترکیه، ببینید مثلا یک دونه خرید معمولی برای یک خانواده الان دیگه برای یک ایرانی دیگه مقدور نیست. یک زمانی بود که ایرانی به جای اینکه شمال برن میرفتن ترکیه، چون برابری ارز طوری بود که کارمند یه ذره متوسط به بالا خیلی راحت میتونست مثلا 3 ماه یک بار بتونه بره، در حالی که الان دیگه قدرت خرید وجود نداره. بنابراین چنانچه ما اقتصاد سالم داشته باشیم در کشور، همه چی رو سهمیه بندی نکنیم، طبیعی قاچاقی وجود نخواهد داشت.
این نرخ ارزی که در موردش صحبت کردید باعث شد که در موضوع قاچاق اثرگذار باشه و باعث قاچاق معکوس نشده؟
قاچاق معکوس هم ممکنه بشه،
نشده یا نشده
بستگی به آیتمش داره. در واقع اون هر چیزی که دولت ما الان داره سهمیه میده با قیمت ارز 4200 تومانی، طبیعیه که کالا از این ور به اون ور قاچاق بشه، به قول شما قاچاق معکوس بشه. و کالاهایی که به صورت سنتی در ایران قاچاق هست، اون کالاهایی که ممنوع فعالیت در ایران، مثل مواد مخدر که قاچاق مواد مخدر داریم، مثل مشروب الکلی که تولید نداریم ممنوع، جرم از قدیم مثلا تو این برحال 14 اخیر آمده، یا مثلا آنتن ماهواره چون تو ایران تولید نمیشه، طبیعیه که از خب کشورها دیگه به طریق در واقع غیرقانونی بیارن. وقتی ما شرکت های مختلف تولید لوازم خانگی و تلویزیون رو در ایران داشتیم، الان که دیگه نداریم، داشتیم، دلیل نداشت که مرز بانه‌ای داشته باشیم. کارخونه سامسونگ مگه تو بانه است؟ دلیل نداره. به طوری که بازار بانه تعطیل شده بود. چرا؟ چون سامسونگ در خونه شما به قیمت درب کارخونه با ساپورت و با گارانتی و وارانتی تقدیم میکنه، شماره تلفن شما به شرکت اطلاع داده میشد. خب الان وقتی ما میایم در واقع به دنبال تحریم، این اتفاق ها افتاده، کالای خارجی دیگه تو کشور نایاب میشه، طبیعیه. وقتی شرکت های با برند دنیا اینجا فعالیت نمی کنن و شرکت های داخلی هم تامین کننده کافیه در واقع این محصولات در داخل کشور نیستن، قاچاق صورت خواهد گرفت. باز هم مناطق آزاد به اون رویکرد سابقش برمیگرده، شغلی به نام چتربازی بازم ایجاد میشه، شغل های مشابه نمیدونم اشخاصی که کولبری میکنن. اصلا کولبری چه معنی داره؟ چرا ما باید در واقع این واژه رو ادهی با ترحم بگن، ادهی حقوق بشری بگن، ادهی برحال انسانی بگن، در کشوری که خب تبادل اقتصادی به صورت صحیح و روان هست نیازی به این کارها نیست. وقتی دولت میاد حقوق کارمند دولت، الان ما به صورت سوبسیدی داریم به دولت خدمت ارائه میدیم و خرج کرده ما به صورت آزاده، خب طبیعیه دیگه. وضعیت وقتی اینگونه هست، خب مشکلات اقتصادی عدیده ایجاد خواهد شد.
آقای آقایاری، هم ادامه بحثتون رو داشته باشیم و هم دیدگاه شما در مورد اون چه که آقای نجفی بیان کرد.
من با نظر آقای دکتر نجفی کاملا موافق هستم تو بحث معضلات اجتماعی، اما در واقع به این نکته تاکید دارم. ببینید خیلی جالبه آقای حسینی، قانونی که ما تو این حوزه داریم اسمش چیه؟ قانون مبارزه. ببین دقت کنید کلید واژه رو، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با مواد مخدر. من یه در واقع این یه برش اجتماعی میبینم تو این داستان. مبارزه کجاست؟ یعنی ما وسط جنگیم. چه جنگی؟ جنگ اقتصادی. یعنی قاضی در واقع رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و قاضی رسیدگی به مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر دو تا کلید واژه با خودش داره. مبارزه یعنی در واقع شما اینجوری بدونید که جنگه. شما با این پهنای وسیعی که تو مرزهای خودمون میبینی و با قلت نیرو، با کمبود امکانات، قرار قاضی در وسط میدان با این داستان، هرچند که دوباره من تاکید میکنم بسیار پیچیده و مجرمینی که یقه سفیدن، مبارزه کنه. خب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میاد دستبندی میکنه، یک سری از امورات را در اختیار قوه قضاییه با تاکید بر محاکم دادگستری و دادسراها قرار میده. یه بخشی از عمده ای از قاچاق کالا و ارز در اختیار سازمان تعزیرات. ما اصطلاحاً، من خیلی نمیخواستم تخصصی راجع به این موضوع صحبت کنم، اصطلاحاً میگن قاچاق کالای ممنوعه و قاچاق کالای ممنوعی غیر مجاز، قاچاق کالای ممنوعی مجاز. بعضی از کالاها هم ممنوع هستن و هم قاچاق هستن، مثل همون مثالی که آقای دکتر فرمودن، مشروبات الکلی، مواد مخدر، نمیدونم تجهیزات دریافت از ماهواره، در اینها در صلاحیت داده محاکم هم. بعضی از این کالاها نه، وفور داره، داخل کشورم هست، مجازم هست، مثل دارو، مثل لباس. اینها رو باید بین این داستان، یعنی تو بحث برخورد عرض میکنم، تو بحث برخورد یه قسمت کلانی از برخوردها برمیگرده به سازمان تعزیرات، یه قسمت، حالا یه قسمت از اون مواردی که عرض کردم در واقع برمیگرده به قوه قضاییه. شما اینجوری برآورد کنید، بعضی از این کشورهایی که تو همسایگی ما هستن، آنچنان که بایستی نظارت بر بحث در واقع ترانزیت کالاهای قاچاق داشته باشن ندارن، اینجا رو مقصد خوبی میدونن. من اسم کشور رو نمیدارم، ولی شما بهتر از من میدونید که الان تو بحث مواد مخدر چقدر باید قوه قضاییه و نیروی انتظامی عملاً هزینه های مادی و معنوی بده. خروجی کار اتفاقی که افتاده الان تو جامعه، خدا رو شکر دسترسی ها به بحث مواد مخدر سخته، بسیار برخوردهای قاطعی شده. ما بعضی از این چیزها رو شاید قوه قضاییه به خاطر حفظ مصلحت نظام بیان نمی کنه. بر همین شما تو اون رسانه نگاه کنید، مصادیق متعددی که اتفاق افتاده تا همین تو بحث قاچاق مواد مخدر و برخوردهایی که اتفاق افتاده، دستگیری ها، کشف مواد مخدر، کشف پولشویی و قصه‌ها هست. در کنار این قاچاق کالا و ارزان برخورد میشه، مجازات بسیار سنگینی داره. ولیکن خب من این رو همینجا در واقع از سیستم خودمون یا نظام در واقع دادرسی خودمون میخوام که بعضی از موارد رو برای اینکه مجازات جنبه اصلاحی داشته باشه، اتفاقا بد نیست علنی هم بشه، گفته نمیشه، نه اینکه نیست، نه اینکه برخوردات، ولی خب دو تا موضوع داره، یکی بحث باید حتما علنی و بیان بشه و این خلأ پر بشه، دو فرهنگ سازی. سخنان بزرگانمون رو میبینید، تولید ما اگر با اون بوروکراسی هایی که گفتم، این بوروکراسی ها حذف بشه، ما بیایم به کمک تولید کننده. من نمونی از مصادیق رو عرض میکنم تو اون جایی که دارم خدمت میکنم، ما یک واحد تولیدی رو کمک کردیم، یک برند پوشاک بود، تو بحث تسهیلات، تو بحث حفظ بیت المال، نتیجهش این شده که الان این واحد تولیدی با یک برند خارجی کاملا داره رقابت میکنه. بنابراین یه قسمت از کار بایستی در اختیار قوه قضاییه تو برخص بخش روی خواه، یه قسمت از کار هم راجع به بحث تدابیر کنشی یا اقدامات پیشگیرانه ای که در واقع انجام باید بشه در اختیار مجموعه خارج از قوه قضاییه است. اون چیه؟ اون تصمیم سازیه.